بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب خان هفتم در طلیعه ظهور، نویسنده مهدی جهانشاهی، کتابخوان علیرضا بختیاری، انتشارات معارف. طرح 7 دقیقه کتاب. گفتار اول: سنت‌های قرآنی برای مسئله انتظار و فرج. سلام، مهمان شما هستیم با معرفی کتاب جذاب خان هفتم در طلیعه ظهور. کتاب پرنکته‌ای هست و ما طبق روالی که داریم برش‌هایی از اون رو برای شما توضیح میدیم. پیشنهادمون اینه که کتاب‌هایی که معرفی می‌کنیم اصل کتاب رو هم تهیه کنین و جزئیات مطالب رو از دست ندین. حالا موضوع کتاب چیه؟ کتاب یک جریان‌شناسی تاریخی در مورد امت‌های پیروز قرآنی هست. یعنی امت‌هایی که تونستن پیروز میدان باشن و از دست خدا آفرین بگیرن. نهایتاً هم این جریانات به جریان‌شناسی ظهور ختم میشه. خان هفتم هم که توی اسم کتاب اومده اشاره به همین مراحلی داره که باید طی بشه تا ظهور اتفاق بیفته. فعلا توی این صد سعی می‌کنیم ایده اصلی کتاب رو منتقل کنیم که توی بخشای اولیه کتاب توضیح داده شده. کتاب اینطور شروع شده: با دوران سرتاپا ابهام غیبت چه کنیم؟ ما در مورد غیبت و ظهور سوال‌های زیادی داریم که جواب قانع کننده‌ای براشون پیدا نمی‌کنیم. جواب‌هایی هم که معمولاً داده میشه ما رو از سردرگمی در نمیاره. مثلا چه سوالایی؟ مثلا حضرت کی میاد؟ در اوج سختی؟ در اوج فساد؟ در اوج ناامیدی؟ در اوج انتظار؟ گاهی هم میگن اصلاً فکرش رو نکنی، معلوم نیست، هر وقت خدا بخواد. یا سوالات دیگه: اصلا چرا رفت؟ نمیشد که نره؟ چی کار میشه کرد که زودتر بیاد؟ اصلا اومدن یا نیومدن ایشون به کارهای ما ربطی داره؟ نقش 313 یار امام زمان در فرارسیدن وقت ظهور چیه؟ این 313 نفر چطور انسانهایی هستن؟ آیا الان امام زمان این تعداد یار جان برکف نداره؟ و 1000 سال دیگه در مورد مدعیان دروغین، نشانه های ظهور و فتنه های آخر زمان و غیره. اما مهمتر از همه اینها سؤال اصلی اینه که ما کجای داستان هستیم؟ یک راه مطمئن برای جواب این سؤال ها اینه که به سنت های الهی توی قرآن مراجعه کنی. سنت های الهی دیگه چه صیغه‌ایه؟ ادعای کتاب اینه که هر کس با قرآن به ماجرا نگاه کنه 100 سال از زمانی خودش جلوتر میفته. قرآن هم پر از داستانه و خدا با این داستانها خواسته سنتهاش رو به ما نشون بده. سنتها یه سری الگوهای تکرار شونده در امتهای مختلف هستن. یعنی یه جریان برای امتهای قبل و امتهای قبلتر پیش اومده که این همون جریان به صورت متناوب برای ما هم داره تکرار میشه. آیات قرآن خودشون با صراحت گفتن که شما همون سنتها و جریانات امتهای گذشته رو دارین تجربه میکنین. اصلا میتونین اون داستانها رو مثل یه آینه جلوی خودتون بذارین و تصویر خودتون رو توش ببینین. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. خدا میخواهد شما را در مسیر سنت گذشتگان قرار بدهد. پس تکرار شونده بودن یکی از ویژگی های سنت هاست. ویژگی دیگر اون اینه که سنت های الهی از وصف قطعیت برخوردارن. یعنی این سنت ها تخلف ناپذیرن و هر اتفاقی که در قالب سنت های الهی بگنجه اما و اگر در اون راه نداره. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الهی عوض و بدل نخواهد شد. البته این تذکر رو بدم که ما تعریف دقیقی از سنت های الهی نداریم و این بحث جدیدیه. از این جهت باید کمی دست به عصا به مسئله سنت ها ورود کرد. باید سعی کنیم این مواردی رو که از سنت های قرآن تشخیص میدیم با روایت ها هم تطبیق بدیم تا مطمئن بشیم برداشتمون اشتباه نبوده. کتاب هم همین کارو کرده. خلاصه این که باید جای خودمون رو توی سنت‌های قرآنی پیدا کنیم. دو تا نکته میگم تا دهنتون بیشتر آب بیفته و بحث سنت‌های الهی رو جدی‌تر بگیرین. نکته اول اینه که در روایت‌ها اومده سرگذشت قوم بنی اسرائیل مو به مو برای امت پیامبر اسلام هم اتفاق خواهد افتاد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امت من سنت بنی اسرائیل را مرتکب خواهند شد، به طوری که قدم جای قدم آنان می‌گذارند و تیر به همان جا که آنان زدند می‌زنند و وجب به وجب و ذراع به ذراع کارهای آنان را انجام خواهند داد، تا آنجا که اگر داخل سوراخ حیوانی شده باشند اینان نیز همچون آنان داخل می‌شوند. کتاب به بعضی از جزئیات این شباهت‌ها اشاره داره. البته مهمتر از جزئیات کلیت داستان هاست که جریان شناسی دست ما میده. نکته دوم اینه که آیا انتظار و فرنش هم در قالب سنت‌های الهی میگنجه؟ یعنی آیا بحث غیبت و انتظار و فرنش هم در زمان بنی اسرائیل سابقه داشته؟ بله، نمیشه که نباشه. مسئله به این مهمی که هزار سال ما رو درگیر کرده، یعنی توی سنت‌های خدا نمی گنجه، حتما می گنجه. اما کو؟ ادعای کتاب اینه که مشابه این اتفاقا در اون زمانها هم بوده و اصلا کتاب با همین هدف نوشته شده. برای اینکه رابطه بحث سنت‌های الهی رو با مسئله غیبت و انتظار از عمق وجود درک کنین، به داستانی از جناب شیخ صدوق اشاره می‌کنیم که هزار سال پیش توی مقدمه ی کتابشون کمال الدین نوشتن. اول توضیح میدن که زمانی ما هم مردم یه جور از غیبت خسته شده بودن و به شک و شبهه افتاده بودن. بعد ادامه میدن شبی با خاطر آشفته در مورد اطرافیان و گذشتگانم فکر می کردم که کم کم خواب بر من غلبه کرد و دیدم که گویا در مکه در حال طواف خانه خدا هستم. در دور هفتم طواف به حجرالاسود رسیدم. به آن سنگ تبرک کردم و این دعا را زمزمه کردم. امانتی ادیتها، امانت خود را ادا کردم و به عهدی که بسته بودم وفا کردم تا تو نسبت به آن در حق من گواهی دهی. در این حال مولایم حضرت صاحب الزمان را دیدم که نزد در کعبه بود. با همان فکر آشفته به حضرت نزدیک شدم و حضرت متوجه حال پریشان من شد. به او سلام دادم و او سلامم را پاسخ گفت. سپس فرمود چرا کتابی در باب غیبت تألیف نمی کنی تا این آشفتگی خاطرت را به آرامش برسانی؟ عرض کردم ای فرزند رسول خدا، در این زمینه کتابهایی تألیف کردم. فرمودند نبا این روش، تو را دستور می دهم که کتابی در مورد غیبت تألیف کنی و در آن غیبتهای انبیای گذشته را یادآور شوی. حضرت تشریف بردند و من از خواب بیدار شدم و تا نماز صبح مشغول دعا و گریه و زاری بودم. از صبح همان روز هم مشغول تألیف این کتاب شدم. یعنی خود حضرت هم داره گرا میده که اگه میخواین حق مطلب رو ادا کنین باید به سنت پیامبران گذشته توجه کنین. گفتار دوم، الگوهای پیروزی در قرآن. فراسایی از کتاب خانه هفتم در تلیه ظهور رو مرور کردیم و با ایده کتاب اجمالاً آشنا شدیم. گفتیم که سنت‌های قرآنی الگوهای تکرار شونده هستن، یعنی اتفاقاتی که برای ما میفته مشابهش قبلاً برای یه امت دیگه تکرار شده. اگه الگوی مشابه خودمون رو پیدا کنیم میتونیم خودمون رو جای اونها بذاریم و جای خودمون رو توی تاریخ پیدا کنیم. مهمتر از همه هم برای ما پیدا کردن الگوی هست که با الگوی غیبت و انتظار و فرج قابل تطبیق باشه. اینطور میتونیم برای ابهامات خودمون در مورد دوران غیبت جوابی پیدا کنیم. در قرآن کریم در مورد امتهایی که گرفتار عذاب الهی شدن و نیست و نابود شدن آیات زیادی وجود داره، اما در مورد الگوهای فتح و پیروزی کمتر صحبت شده. آدم داستانهای قرآن رو میبینه بیشتر یاد قهر و غضب خدا میفته. اصلا داشتیم امتی که از دست خدا آفرین گرفته باشن؟ داریم قومی رو که حکومت دینی و الهی تشکیل داده باشن و نفس راحت کشیده باشن؟ اگه اصلا الگوی موفق توی قرآن نداشته باشیم که نمیتونیم برای حکومت حضرت مهدی الگوی مشابهی پیدا کنیم. خوشبختانه چند تا جریان هست که کمابیش پیروز شدن و اسمشون توی قرآن اومده. اگه این الگوها رو جمع کنیم و مقایسه کنیم، تطبیق دادن الگوی مهدوی با یکی از اونها نباید کار سختی باشه. در روایات ما این افراد که توفیق تشکیل حکومت الهی رو داشتن 4 نفر دونسته شدن. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند خداوند انبیای پس از نوح علیه السلام را به پادشاهی و حکمرانی نرساند مگر 4 نفر، ذوالقرنین که نام او عیاش بود، داوود، سلیمان و یوسف. روایت دیگه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیامبرانی رو معرفی میکنه که دست به شمشیر بردن. خداوند از هر چیز 4 مورد را برگزید و از انبیا 4 نفر را برگزید برای دست به شمشیر بردن و قیام مسلحانه: ابراهیم، داوود، موسی و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هم قیام به سیف دارند و هم پادشاهی، پس ایشون رو باید به پیامبری تشبیه کرد که هر دو خصوصیت رو داشته باشن. وای ببخشین زود لو دادم، فعلا عجله نکنی. توی کتاب این پیامبران رو که اسمشون اومد توی 3 الگو خلاصه کرده: حضرت موسی، حضرت داوود و جناب ذوالقرنین که هر 3 جز امت بنی اسرائیل بودن و طبق روایت پیامبر خدا در امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هم باید الگوی مشابهی داشته باشن. خوبه یه مقایسه مختصر بین این 3 الگو داشته باشیم تا مطلب توی ذهن شما خیس بخوره و بعدن که دونه دونه توضیح دادیم رشته بحث از دستتون در نره. یکی از این الگوها بر محوریت شخص هست. زیاد افراد جامعه توش مهم نیستن. خود حاکم همه کاره بوده. اون الگو هم الگوی جناب ذوالقرنینه. بعد از 2 دوره مظلومیت خدا ورق رو برمیگردونه و مظلومیت این شخص رو جبران میکنه و به عزت و اقتدار مثال زدنی میرسونه. شبیه الگوی حضرت یوسف 2 دوره مظلومیت داشت. کجا؟ یکی وقتی توی چاه افتاد، یکی هم وقتی که توی زندان عزیز مصر افتاد. این از الگوی اول قرآنی که کتاب خلاصه از کنارش رد شده چون مربوط به زمانی ما نبوده. فقط حواستون باشه که هر الگوی معرفی کردیم زود بپرسین که مشابهش توی امت ما کیه. بریم سراغ الگوی دوم و سوم پیروزی در قرآن. این 2 الگو توی هر دوتاش مردم نقش پررنگی دارن، با این تفاوت که توی 1 الگو پیامبر الهی شروع کننده است و ادامه کار رو به مردم میسپاره، اما توی الگوی دیگه مردم شروع میکنن و ادامه رو به پیامبرشون میسپارن. اولی الگوی حضرت موسی است که پیامبر خدا کار رو با معجزه و کمک خدا شروع کرد، بعد مردم بنی اسرائیل رو انداخت جلو و ادامه کار رو به دوش خودشون انداخت. یکی هم الگوی حضرت داوود هست که بحث اصلی کار ما اینه و باید مفصل در موردش توضیح بدیم. اما نکته مهم اینجاست. این الگوی آخر جدا از الگوی قبلی نیست. الگوی حضرت داوود ادامه الگوی حضرت موسی است و در واقع 2 نوع برخورد خداوند با یک امته. اینو همینجا توضیح بدم. در الگوی حضرت موسی گفتیم که شروع کار با حضرت موسی بوده، حالا فوقش با کمک حضرت هارون. خدا مفت و مجانی نعمت میده و تا مراحلی شرایط رو برای پیروزی بنی اسرائیل فراهم میکنه، اما مرحله آخر رو به خود بنی اسرائیل میسپاره و میگه یک حرکتی هم شما داشته باشید. اما بنی اسرائیل که کمک‌های اول خدا زیر زبونشون مزه کرده بود، زیر بار مسئولیت نمیرن و میگن نه خدا، ما اینجا نشستیم، شما یا حضرت موسی زحمت بکشین خودتون بقیه کار رو هم درست کنین. خدا هم که میبینه اینطوره، ادبیاتشو با بنی اسرائیل عوض میکنه و میگه اول سیلی اون بی ادبی رو بخورین، بعد هم زحمت بکشین خودتون همه کارها رو از اول درست کنین. اگر هم زیر بار مسئولیت نرید توی همین دنیا پوستتون رو میکنم. حالا دیگه توپ توی زمین مردمه. اگه خودشون برای خودشون دل بسوزونن، خیرش رو میبینن و اگه بیخیال بشن و دست روی دست بذارن، هر روز وضعشون از روز قبل بدتر میشه. بعد از مدت‌ها، شاید حدود 400 سال بعد، بالاخره بنی اسرائیل سرش به سنگ میخوره. از اینجا الگوی حضرت داوود شروع میشه. بنی اسرائیل میگن خدایا غلط کردیم، اصلا هر چی تو بگی. خودم چند مرحله امتحانشون میکنه و وقتی لااقل نمره 313 را به دست میارن، خدا حضرت داوود رو به کمکشون میفرسته. خیلی داستان جذابیه، حتما جزئیات داستان رو توی قسمت‌های بعد گوش بدین. با این توضیح تفاوت الگوی دوم و سوم، الگوی حضرت موسی و حضرت داوود، توی اینه که الگوی حضرت موسی یه فرصت برای مردمه. حکومت برای مردم یه فرصت بادآورده است که مردم نمیتونن ازش خوب استفاده کنن. اما توی الگوی حضرت داوود حکومت هدیه خداست بابت زحمتایی که کشیدن. مشابه اون چیزی که در این روایت از امام صادق علیه السلام اشاره شده. روایت رو ببینین. خداوند به قومی نعمتهایش را ارزانی داشت، آنها شکر نکردند و آن نعمت و بال گردن آنها شد، و خداوند قومی را به مصیبتها آزمود، آنها صبر کردند، همان سختیها برایشان تبدیل به نعمت شد. خدا رحمت خاصی خودش رو برای قوم حضرت داوود کنار گذاشت، یعنی به خاطر منتظر واقعی بودن به فرج رسیدن و از خدا آفرین گرفتن. حالا مگه یاران حضرت داوود چطور آدمایی بودن که بهشون میگیم منتظر واقعی؟ اینا توی بخش بعدی انشالله دنبال میکنیم. گفتار سوم، شباهت الگوی حضرت موسی علیه السلام با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. از صوت قبل حتما یادتون هست که گفتیم امت‌های پیروز توی قرآن 3 فیلمنامه مختلف داشتن. کتاب خان هفتم در تلیه ظهور 3 الگو معرفی میکنه که اولین الگو مربوط به جناب ذوالقرنین هست. گفتیم ذوالقرنین خیلی حکومت رویایی داشته، اما مردم توش زیاد کاری نبودن. دو الگوی بعدی، یکی الگوی حضرت موسی است و اون یکی الگوی حضرت داوود. اینجا میخوایم الگوی پیروزی حضرت موسی رو که مربوط به بنی اسرائیل هستن توضیح بدیم و شباهت‌های کلیش رو با الگوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم توی امت خودمون بنی اسماعیل در بیاریم. یادتون که نرفته هر اتفاقی توی بنی اسرائیل افتاده قراره توی امت ما هم مو به مو تکرار بشه. به همین خاطر هم قرآن داستان بنی اسرائیل رو مفصل توی قرآن توضیح داده. خب گفتیم که بنی اسرائیل توی زمان حضرت موسی یه فرصتی گیرشون اومد که از فلاکت در بیان و در سایه دین به عزت و آبرو برسن، اما فرصت رو حیف کردن و نتونستن به این تنور داغ نونو بچسبونن. خب بنی اسرائیل توی دست فرعونی ها و مصری ها گیر افتاده بودن. حضرت موسی برای کمک اونا اومد و یه تنه با معجزه فرعون رو کله پا کرد. تا اینجای کار هیچ کس موسی علیه السلام رو کمک نکرد جز برادرش هارون، که جالبه توی پرانتز بگم اوصیای حضرت موسی از نسل هارون هستن نه از نسل موسی. نکته رو گرفتین؟ خودتون با جریان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام مقایسه کنین. بله، تا اینجای کار خوب پیش رفته. بدون اینکه خون از دماغ کسی بریزه، فرعون میره توی آب و غرق میشه. نوبت تشکیل حکومت میرسه. فرعون رو که انداختیم بیرون، دیو چو بیرون رود، دیگه حالا وقتشه آسین بالا بزنیم و خودمون کارو دست بگیریم. توی مصر؟ نه، بی زحمت برگردین خونه پدریتون، توی فلسطین. اوه، فلسطین که دوره، چطوری تا اونجا بریم؟ چی بخوریم؟ کجا بخوابیم؟ زمینم که کلن کجه. دستور خداست، یالا بجنبین که دیر نشه. خلاصه همینطور لنگان لنگان و من و من کنان رفتن تا به ورودی کنعان یا فلسطین رسیدن. توی مسیرم که در جریان این، بنی اسرائیل چقدر بهونه آورد و کارشکنی کرد. دیگه ضرب المثل شده دیگه، بهونه های بنی اسرائیلی. اما سخت‌ترین مرحله جاییه که بنی اسرائیل میخوان وارد شهر بشن و کار رو تموم کنن. یه وراندازی میکنن و میبینن اوه، قبل از ما یه عده گنده گولاخ اومدن اینجا اتراق کردن. به موسا برگشتن گفتن موسا نمیخوای بگی که ما بریم اینا رو از اینجا بیرون کنیم؟ حتما خودت میخوای کارو یه سره کنی دیگه. اصلا مگه تو نبودی که با یه عصا و ما رو افعی کار فرعون رو یه سره کردی؟ یه عقربی چیزی هم بنداز به جون اینا کار تموم بشه بره دیگه. صلوات بفرست. حضرت موسی وسط حرفشون پرید و گفت خیال خوش، از اینجا به بعد دیگه کار خودتونه. خواستین بزنین به خط، جاده از این طرفه. البته من از طرف خدا بهتون قول میدم 3 سوته کارو تموم کنین. نخواستیدم که هیچی به هیچی، برمیگردین سر جای اولتون. از اون همه جمعیت یعنی بالای 500,000 نفر فقط 2 نفر گفتن اطاعت، ما هستیم. بقیه یه حرف زشت به زبون آوردن و گفتن موسا تو با خدات برین بجنگین، ما داریم نگات میکنیم. داستانش را از سوره مائده حوالی آیه 20 به بعد میتونین ببینین. موسا حریفشون نشد. از موسا اصرار، از اینها انکار. آخرم موسا ناامید شد و نفرینشون کرد. خدایا من فقط فرمون خودم و داداشم دستمه. نخواستم این فک و فامیل و هم تیره و هم کیش رو. خدایا بین من و اینها جدایی بنداز. موسا که لحن صحبتش رو عوض کرد، خدا هم روی خوش رو کنار گذاشت و گفت حالا که اینطور شد، حالا که نمیخواین ایستادگی و استقامت کنین، محکومین که باید 40 سال در جا بزنین. چطوری؟ میشن آواره بیابان و از هر راهی که میرن که به یه پناهگاهی برسن، فردا صبح میبینن برگشتن سر جای اولشون. یعنی 40 سال دور سر خودشون چرخیدن تا اینکه از اون جمعیت هیچ کس زنده نموند جز بچه هاشون. خود حضرت موسی و هارون علیهم السلام هم همون اوایل از دنیا رفتن و بنی اسرائیل موندن تنها و بی صاحب. این شد عاقبت قومی که به جای قدردانی فرصت، فرصت سوزی کردن. خب این اول و آخر پرونده بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی. ولی برای ما هنوز 2 تا بحث باقی مونده. یکی بحث نقطه ضعف‌های بنی اسرائیل که باعث شد از خودشون شکست بخورن. این بحث رو توی صوت بعد بهتون میگم. بحث باقی مونده دوم شباهت‌های داستان حضرت موسی با داستان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خودش یک کتابه و این کتاب در این زمینه زیاد مفصل بحث نکرده. کلیتش اینه که این داستان حضرت موسی، پیامبر خدا هم با تلاش شخصی و با کمک معجزه های خدا و با همراهی حضرت علی کارو شروع کرد و تا مرحله غلبه بر دشمن داخلی یعنی مشرکین مکه و یهودیان مکه کار خوب پیش رفت. اما به فتح فلسطین که رسید، به دلایل نامعلومی که توی تاریخ اسلام درست منعکس نشده، این کار به ثمر نمی نشینه و سپاه اسلام دست از پا دراسر بر می گرده و یهو ناگهان به وفات مشکوک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ختم میشه. توی آیات قرآن هم میبینیم که هرچی به جنگ تبوک نزدیک میشه، لحن سخن خدا با مسلمونا عوض میشه. سوره توبه و نسا رو که بخونین به منظورم پی میبرین. مثلا به ترس و عقب نشینی مسلمونا اشاره میشه، به نفوذ نفاق و فرسایش درونی مسلمونها اشاره میشه و توی آیه 54 سوره مائده هم به نیمه تمام موندن تلاش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میشه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد، آگاه باشد خداوند در آینده جمعیتی را به جای آنها خواهد آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند. آنها در راه خدا جهاد می کنند و سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. کنایه از اینه که شما لیاقت نداشتین کارو تا آخر برسونین. شما واداده بودین، مسئولیت پذیر نبودین و خلاصه تکلیفتون با خودی و ناخودی معلوم نبود. گفتار 4، فرصت و فرصت سوزی. خدا حضرت ابراهیم رو پدر امتهای پیروز قرار داد و بهترین فرصتها رو به فرزندان ایشان داد. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. حضرت ابراهیم امتحاناتی رو پشت سر گذاشت. جایزه خدا به او این شد که قال انی جائل کل الناس اماما، تو را برای تمام انسانها امام و پیشوا قرار می دهم. حضرت ابراهیم به فکر نفر بعدی ها هم بود. به همین خاطر دعا کرد و گفت قال و من ذریتی، از فرزندان من هم امام قرار بده. خدا هم به قول خودمون فرزندان ابراهیم رو آدم حساب کرد و دعای پدر رو در حق ایشان اجابت کرد، با یک شرطی: قال لا ینال و عهد الظالمین. دقت کنین، اینجا خدا به حضرت ابراهیم نه نمیگه، اما از اون طرف با فرزندان حضرت ابراهیم پای میز معامله مینشینه و به اونها وعده میده که اگه شرطش رو مراد کنین، شما رو هم به آقایی و سروری و پیشوایی جهان میرسونم. فقط شرطش اینه که این آقایی رو از خود من خدا بخواین و از دست من عزت طلب کنین، نه اینکه بخواین منو دور بزنین و از راه ظلم به قدرت برسین. اولین قرارداد رو خدا با تیره اسحاق و یعقوب علیهم السلام برقرار کرد که شدند بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم. ای فرزندان اسرائیل، نعمتهایی را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم. متاسفانه بنی اسرائیل اون شرط رو فراموش کردن و طمع پیشرفت باد آورده به سرشون زد. برای همین از بار مسئولیتشون خالی کردن و متوقعانه به انتظار بهشت خیالی نشستن. گفتیم که حضرت موسی به عنوان منجی به داد بنی اسرائیل رسید، همون منجی که فرعون به خاطرش نسل پسرها رو قلع و قمع کرد تا این منجی به دنیا نیاد. اما به خواست خدا حضرت موسی اومد و با کمترین کمک مردمش فرعون رو از میان برداشت. نوبت به این رسید که بنی اسرائیل به سروری و آقایی برسن. خب اون شرط که یادتون نرفته، خدا گفت به عهد من وفا کنین تا به عهد شما وفا کنم. آزمون‌های خدا فرا میرسه. مثلا چه آزمون‌هایی؟ مثلا یکی از آزمون‌ها آزمون مسئولیت پذیریه که بنی اسرائیل از این جهت صفره. از آیات متعدد قرآن این ضعف برای بنی اسرائیل معلومه. لابد به خودشون میگفتن ما 400 سال بدبختی کشیدیم تا منجی بیاد، حالا هم که منجی اومد دیگه، حالا وقتشه که دیگه نفس راحت بکشیم. خلاصه با این تفکر غلط که انقلاب تموم شده، انقلاب پیشرفت نمی‌کنه و چون راکت میمونه به سمت تباهی میره. آزمون دیگه آزمون شکمه. هنوز وقت امتحان نرسیده، این قوم رفوزه میشن. خدا براشون از آسمون غذاهای لاکچری میفرسته. اینا میگن خدایا غذای منو باز میخوایم. آیات 57 به بعد سوره بقره رو ببینین. آزمون بعدی آزمون ولایت پذیریه. حضرت موسی یه چند روزی که از چشما دور میشه، حضرت هارون رو به جای خودش مینشونه. اما اینا یاد سلبریتی بازی میافتن و از سامری تبعیت میکنن و در عرض 10 روز همه زحمتهای حضرت موسی رو به باد میدن. حضرت موسی که رفته برای این آدمای نفهم تورات بیاره، برمیگرده و میبینه همه گوساله پرست شدن. این قوم همینطور کجدار و مریض میرن تا به مرحله آخر میرسن، جایی که باید دشمنو از سر راهشون بردارن. قومی که با خودش دعوا داره و از خودش باخته، حالا باید به مسافه دشمن صفاک منطقه‌ای بره. هنوز از سیمخاردارای نفس خودشون عبور نکردن، حالا باید سیمخاردارای دشمن عبور کنن. نتیجه بازی از قبل معلومه. به حرف زشتشون توی جواب درخواست حضرت موسی قبلا اشاره کردیم. ای موسی، تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد، تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما همین جا نشسته ایم. عاقبتش هم این شد که گفتیم حضرت موسی نفرینشون کرد و نعمت باد آورده مثل باد از دستشون رفت. دعا دوران بعد از حضرت موسی برای بنی اسرائیل دوران تنبیه و کسب تجربه است که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. فعلاً در مورد ریشه های مشکل بنی اسرائیل صحبت کنیم. چه دردی داشتن که نتونستن پیش حضرت موسی طاقت بیارن و خوب همراهی کنن؟ جالبه بدونین که هر ضعفی که امت حضرت موسی داشت، همون ضعف‌ها رو امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم داشت. به همین خاطر داستان این دو پیامبر اولوالعزم کاملا شبیه همه. مثلا یکی از ضعف‌های بنی اسرائیل رسوبات فکری دوران گذشته است. آیه قرآن می‌فرماید اینها عاشق گوساله بودند. قضیه این گوساله چیه؟ این گوساله پرستی از رسوبات فکری هست که از قبطی‌های مصر توی وجودشون باقی مونده. چون چند صد سال با اونا دمخور بودن، فرهنگ اونا رو به ارث بردن. خلاصه اینکه از خودشون هویت نداشتن و دائم از این و اون تقلید می‌کردن. ته دل به دشمن تمایل داشتن و به هر بهونه‌ای به سمت دشمن طاغوتی قش می‌کردن. خب عین این مشکل توی اطرافیان رسول خدا هم بوده. به ویژه اگه توجهمون به طایفه قریش و نواده های حضرت اسماعیل باشه که اصالتاً عرب نبودن و بلکه مهمون عرب ها بودن. این قریش چند هزار سال با عرب های بومی عربستان مانوس بوده و فرهنگ اونا رو به ارث برده. به جز این مشکلی که اصحاب رسول خدا داشتن این بوده که تحت تأثیر یهودیای منطقه بودن و یه جوری جلوی اونها احساس ضعف می‌کردن و خودشونو باخته بودن. آیات قرآن به این واقعیت هم اشاره داره. از این جهت آیات قرآن دائم به اصحاب رسول خدا این خطر رو گویصد میکنه که نکنه عقب گرد کنین، نکنه بعد از پیامبر خدا برگردین سر جای اولتون و زحمت های رسول خدا رو حیف کنین. ولی متاسفانه این اتفاق ناگوار افتاد و بعد از رسول خدا مردم از دامان وحی جدا شدن و کم کم نفوذ یهود و بنی امیه توی ساختار نظام شروع شد. همون یهود و بنی امیه‌ای که دشمنای اصلی دین اسلام هستن. اینم از پرونده اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. کم کم میخواییم به پرونده اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برسیم. اما برای اینکه داستان خوب جا بیفته باید داستان رسول خدا رو ادامه بدیم تا به داستان امام زمان برسیم. چون اینا دو تا داستان مجزا از هم نیستن. منتظر ما باشین. گفتار پنجم، دوران آزمون و خطا. حتما یادتونه که گفتیم قصه های قرآن برای ما این فایده رو دارن که خیلی از اون اتفاقات قراره برای ما هم بیفته. اینا سنت های تکرار شونده خدا که ما توی اونا نقش بازی میکنیم. گفتیم که مهمترین داستان قرآن هم برای ما داستان بنی اسرائیله و یه جور ما داداشای اون امت حساب میشیم. چون خدا بعد از حضرت ابراهیم فضیلت رو بین فرزندان حضرت ابراهیم دست به دست کرد و اول پیامبران بزرگش رو از بنی اسرائیل قرار داد و بعد از اینکه پرونده اونا بسته شد پیامبری و امامت و خلافت رو به فرزندان حضرت اسماعیل منتقل کرد. ما و اونا دو نیمه تاریخ بعد از حضرت ابراهیم هستیم و حضرت ابراهیم پدر مشترک ماست. داستان حضرت موسی رو داشتیم میگفتیم تا رسیدیم به اونجا که حضرت موسی از دست قومش خسته شد و اونا رو نفرین کرد. حالا میخواییم توضیح بدیم که بعد از حضرت موسی شرایط به چه سمتی رفت. اجمالا تغییر شرایط بعد از حضرت موسی خیلی ملموس و روشنه. مثل این که تغییر شرایط بعد از رسول خدا خیلی ملموس و واضحه. یعنی داستان دو پیامبر در دوران پس از وفات پیامبر الهی هم خیلی مشابه هم هست. چند تا از این شباهت‌ها رو میشماریم تا خودتون ببینین که داستان ما با داستان بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی مو نمیزنه. کتاب توی این قسمت‌ها یه سری هم به کتاب تورات زده و یه سرنخ‌هایی رو از اونجا درآورده که ابعاد قضیه رو برای ما روشن‌تر می‌کنه. بعد از هر دو پیامبر اولوالعزم ورق برمیگرده و لحن صحبت خدا هم با مردم عوض میشه. تا حالا ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در خدمت مردم بود، حالا ابر و باد و فلک و ملک و حتی خود خدا هم در مقابل مردم قرار می‌گیرن. مسیر جامعه از ریل عدالت خارج میشه و به مردم سخت میگذره. مردم هم به خاطر سختیایی که میبینن به این نتیجه میرسن که باید برگردن به دامان ولی خدا. بعد از حضرت موسی، بعد از یک دوره 40 ساله، مردم دست به دامان یوشع ابن نون میشن که وصی حضرت موسی بوده. بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم بعد از یک دوره 20 ساله مردم دست به دامان حضرت علی علیه السلام میشن. خب حل دیگه، یعنی همه چیز درست شد؟ نه هنوز. این مردم اون آدمای پخته و با تجربه ای نیستن که بتونن هم پای ولی خدا را بیان و کارو به سرانجام برسونن. خیلی زود خسته میشن و برمیگردن سر خونه اول. داستان با 12 وصی ادامه پیدا میکنه و هر یک از این اوصیا سعی میکنن مردم و سر عقل بیارن و به رشد و پختگی لازم برسونن. هم توی امت بنی اسرائیل اینو میبینیم و هم توی امت پیامبر اسلام. این عدد 12 کلیدیه و در آیات قرآن هم برای بنی اسرائیل 12 نقیب ذکر شده که میتونه اشاره به همین اوصیه بعد از حضرت موسی داشته باشه. پس کار با 12 راهنما ادامه پیدا میکنه و البته کلیت جریان تغییر نکرده. همچنان مردم اشتباه میکنن و خدا تنبیه میکنه. بعد مردم پشیمون میشن و به دامان ولی خدا برمیگردن. باز در یاری ولی خدا کوتاهی میکنن و دوباره چوب این کوتاهی رو میخورن. یه وقتایی هم در حق ولی خدا برد میکنن و خدا سایه اونو از سرشون دور میکنه. دستشون از همه جا کوتاه میشه و چاره ای نمیبینن جز اینکه منتظرانه خودشونو اصلاح کنن. توی این دوره که توی امت بنی اسرائیل حدود 400 سال بوده و توی امت ما تا الان 1200 سال طول کشیده، هدف چیه؟ هدف اینه که مردم تغییر کنن و بشن اون انسانه آبدیدهی که بشه روی اونا حساب کرد. خلاصه جریان امامت جریانیه که تو اون توپ توی زمین مردمه. یعنی مردم باید به سراغ ولی خدا برن و خودشون برای خودشون دل بسوزونن. از این جهت فرقی هم بین امام اول و امام آخر نیست. حضرت علی علیه السلام همینطور بود. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هم همینطورن. تا مردم به خودشون زحمت ندن، امام هم خودشونو توی دردسر نمیندازن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: ای برادر، تو همانند من نیستی. خدا به من دستور داده حق را آشکار کنم و مرا خبر داده که خودش از شر مردم مرا حفظ می کند و مرا دستور داده که در راه خدا جهاد کنم گرچه تنها باشم. اما تو اگر یارانی در برابر دشمنانت یافتی با آنها پیکار کن و اگر یارانی نیافتی دست نگهدار و جان خودت را حفظ کن. حالا یه سوال پیش میاد و اون اینه که آیا در بنی اسرائیل هم مسئله غیبت مطرح بوده؟ شیخ صدوق توی کتاب کمال الدین اصرار داره که بگه غیبت بوده. کتاب خانه هفتم هم با توجه به تورات کنونی یه سر نخایی پیدا کرده. سر جای خودش در این باره هم صحبت میکنیم. این خلاصه از جریان دوران گذار بود که خدمت شما توضیح دادیم. یعنی دوران انتقال از جریان نبوت به جریان فرج. اما قشنگ یه ماجرا قسمت‌های پایانی این دوران گذاره که به ظهور منتهی میشه. منتظر باشین تا به توضیحش برسیم. فعلا یه توضیح راجع به کلیت این دوران گذار باقی مونده که اینجا کاملش میکنیم. توی این دوران بعد از حضرت علی یا بعد از حضرت یوشع اتفاقی که میفته اینه که امارت از امامت خداحافظی میکنه. یعنی ولی خدا دیگه حاکم جامعه نیست. امامت باطنی دست یه نفره و امامت ظاهری دست یه نفر دیگه. یعنی شرایطی نیست که یه آدم عادل توی رأس کار باشه. یعنی تقدیر خدا بر این نیست که کار دست امام معصوم بیفته و مردم نفس راحت بکشن. اینم یه جور تنبیه خداست توی مراحلی از این طورن. در مورد جزئیات اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. گفتار ششم، کار نیمه تمام. امروز میخوایم دعای ندبه رو در عرض چند دقیقه ورق بزنیم. منتظر باشین، آخر بحث براتون شگفتانه دارم. با یه نگاه از بالا فرازهای دعای ندبه رو مرور میکنیم تا ببینیم این 10-20 صفحه دعا چه مفهومی رو میخواد به ما منتقل کنه. ما خیلی وقتا درگیر جزئیات دعای درگیر فضای احساسی اون میشیم و از نخ تسبیح مطالب اون غافل میشیم. الان توجه ما بیشتر به این نخ تسبیح دعای ندبه است. این دعا که گویا از زبان خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده، ابتدا اشاره میکنه به چند تا نقطه عطف از زندگی پیامبران اولوالعزم تا میرسه به پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید که خدا پیامبرش رو با جامعه هدف جن و انس مبعوث کرده تا دینش فراگیر بشه. بعثه الی الثقلین من عبادک. شروع کار با یاری‌های خاص خدا خوب بود. ثم نصرته بالرعب. خدا با رعب پیامبرش رو یاری داد تا با کمترین درگیری و هزینه کارش پیشرفت کنه. دوباره تاکید میشه که پیامبر خدا اومده تا دینش جهانی بشه و جامعه هدفش کل جهان بوده. و بعدته ان تظهره على الدين كله. به او وعده دادی که دینش را بر تمام ادیان چیره کنی. بعد توی این دعا میخونیم که این کار به دست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم عملیاتی نشد و ادامه راه به حضرت علی علیه السلام سپرده شد، اما کینه‌توزی‌های جاهلی اجازه نداد کارها به دست امیرالمؤمنین هم پیش بره. و اودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا و غیرهن. حضرت علی در سینه اعراب کینه های از جنگ بدر و خیبر و حنین و غیر آن بر جای گذاشت. نتیجه این شد که باز هم کار ناقص مون و امامان بعدی هم نتونستن به این هدف جامعه عمل بپوشونن. لم یمتثل امر الرسول صلی الله علیه و آله فی الهادین بعد الهادین. دستور رسول خدا به دست ائمه هدایت پس از ایشان هم محقق نشد. مقصر هم امامان نبودن، بلکه مقصر مردم بودن که در حق امام جفا و به جای کمک امامان رو شهید کردن. والامت مصرت على مقطع مجتمعت على قطیعت رحمه و اقصاء ولده. این در حالی بود که امت بر بغض و کینه علی علیه السلام پافشاری داشت و بر کشتن خیشان او و ترک کردن فرزندان او یک دست و متحد بود. اما خدایا، ما که وعده تو را حق می دونیم، بالاخره باید دین پیامبر جهانی بشه. و سبحان ربنا، خداوند پاک و منزه است. ان کان وعد ربنا لمفعولا، تحقق وعده های او حتمی است. ولن یخلف الله وعده، و هیچگاه از وعده‌ای که داده که دین پیامبر را بر دیگر ادیان چیره کند تخلف نمی کند. از اینجای دعا دیگه نوبت آه و فغان ما میرسه و با خدا میگیم کجا هستند کسانی که باید این کار رو به انجام برسونند؟ عین الحسن و عین الحسین. در فقرات متعدد به خدا اعلام می‌کنیم منتظر کسی هستیم که علم زمین افتاده مبارزه رو دوباره برافراشته کنه. عین قاسم و شوکت المعتدین، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق. کجاست شکننده شکوه و شوکت سرکشان؟ کجاست فرو ریزنده بنیان شرک و نفاق؟ عین معز الاولیا و مذل الاعدا؟ کجاست عزت بخش دوستان و ذلیل کننده دشمنان؟ کجاست خونخواه پیامبران و فرزندان پیامبران؟ کجاست خونخواه خون کشته کربلا؟ خب معلومه امام زمان که قرار نیست تنهایی همه این کارا رو بکنه، حتما باید کار از راهش انجام بشه. پس خدایا کار رو از همون جا که خراب شده درست کن. ما هم قول میدیم که دیگه اماممون رو تنها نذاریم، ما رو در یاری او موفق کن. و اعنا علی تعدیت حقوقه الیه، ما را در ادای حقوقی که به گردن ما دارد یاری ده. رفقا، برنامه همون برنامه است، کار همون کاری که اصحاب رسول خدا باید انجام میدادن ولی انجام ندادن و کار نصفه گذاشتن. اگه همونا کارو تموم میکردن همون زمان فرج محقق میشد و توی سراشیبی راحتی میافتادن، اما نکردن و هرچی گذشت و از بدتر و بدتر شد. امام زمان ما هم قرار همون پازل نیمه نصفه رو تکمیل کنه و حتما هم این کارو میکنه. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. این کارم فقط از امام زمان ما برمیاد. امامان دیگه این شرایط رو نداشتن. فقط امام زمان ماست که خدا او رو ذخیره کرده تا شرایط براش مهیا بشه، تا وقتی که تشریف میارن با تمام قدرت و با کمک یارانشون تمام جهان رو فتح کنن. یه سوال، چرا اینقدر توی روایات تأکید شده که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نام شریفشون هم نام با پیامبر خداست، صورت و سیرتشون هم مثل رسول خداست؟ اینا برای ما کده، یعنی الگوی امام زمان رو ادامه‌ی الگوی آقا رسول خدا بتونی. امامان ما به زبونهای مختلف میگفتن شمشیری رو که پیامبر خدا زمین گذاشت امام دوازدهم از زمین بر میداره و این کار از هیچ کس غیر از اون حضرت بر نمیاد. مثلا امام جعفر صادق علیه السلام در پاسخ به کسایی که از ایشون درخواست قیام میکردن زره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو نشون میدادن و میفرمودن خودتون قضاوت کنین آیا این زره اندازه قامت من هست؟ همانا پدرم زره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بتن کرد و دامنش اندکی به زمین کشیده شد. من هم آن را پوشیدم و تقریبا همان طور بود، ولی قائم ما کسی است که چون آن را بپوشد به اندازه قامتش باشد انشاءالله. این روایت رو گوشه ذهنتون داشته باشین. حالا یه گرا بدم برای بحث بعدی. در روایات ما اومده تالوت زره حضرت موسی علیه السلام رو که در کنار مواریس انبیا توی صندوق عهد به دست ایشون رسیده بود نوبت به نوبت بر تن برادران داوود کرد و به قامت اونها مناسب نیومد. نهایتا اون زره رو به تن داوود که برادر کوچیک‌تر بود کرد و کاملا اندازه اومد و شاهدان این صحنه همه تعجب کردند. داستان چیه؟ نکنه کار نیمه تمام حضرت موسی رو هم داوود علیه السلام باید به اتمام میرسون. یک کد دیگه توی روایات داریم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تنها کسیه که با علم غیب حکم صادر میکنه، از هیچ کس شاهد و بیانه طلب نمیکنه. هیچ کس به جز ایشون سیستم قضاوتش اینطور نبوده جز یک نفر و اون حضرت داوود. گفتار هفتم، از شما حرکت از خدا برکت. دو تا الگو برای امتهای پیروز توی قرآن معرفی کردیم، یکی الگوی جناب ذوالقرنین و دیگری الگوی حضرت موسی علیه السلام. میرسیم به اصل بحث که الگوی پیروزی حضرت داوود علیه السلامه، یعنی همون منجی قوم بنی اسرائیل که این قوم رو به اوج عزت و شوکت خودش رسون و آیات متعدد قرآن در مورد شکوه و عظمت اون صحبت کردن. یهودی ها هم تا همین امروز به اون پیروزی و شوکتی که داشتن افتخار میکنن و حسرت اون زمان رو توی سر دارن. داستان فتح داوودی توی سوره بقره آیه 246 به بعد اومده. ادعای ما اینه که این الگو کاملا با الگوی فتح امام زمان ما مطابقت داره. البته مشخصه که نمیخوایم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو با کسی مقایسه کنیم. منظور ما فقط جریان شناسی غیبت و روندی که به این پیروزی بزرگ منتهی میشه. همینم برای ما مهمه و نقش ما رو توی این داستان تعیین میکنه. اشاره کردیم که توی این داستان شروع کننده مردمن و پیشرفت کار هم تا یه مراحلی به همت همین مردمه. به همین خاطر خدا داستان حضرت داوود رو با استعاره قرض و معامله شروع میکنه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چیزی که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا آن را برای او چندین برابر کند. یعنی با خدا معامله کنین که خدا خوش حساب ترین حقیقت عالمه. کارو شروع کنین، از شما حرکت از خدا برکت. این قرض نیکو هم کنایه از اینه که اولاً شروع کار باید با ریسک پذیری مردم باشه و دوماً خدا قدردان این تلاش داوطلبانه است و خوب بلده جبران کنه. با توجه به آیات سوره بقره دورنمای جریان پیروزی حضرت داوود اینطور بوده. مرحله اول، تغییر مردم. مردم به طور عمومی تجربه تاریخی کسب کردن و از گذشته خودشون پشیمونن و حاضرن که اشتباهات گذشته رو جبران کنن. مرحله دوم، شروع حرکت با پیشدستی مردم و درخواست عمومی اونها. آیه رو ببینین، کلمه به کلمش نکته است. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یک جمعیت زیادی از بنی اسرائیل بودن. من بعد موسی، ادامه داستان حضرت موسی بوده. از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، به پیامبر خود گفتند زمامدار و فرماندهی برای ما انتخاب کن تا زیر فرمان او در راه خدا پیکار کنیم. عجب، مگه اینا همون مردمی نبودن که وقتی حضرت موسی دستور جهاد داد فقط دو نفر زیر بار رفتن؟ حالا خودشون با پای خودشون اومدن. پس شروع کار به دست خود مردم. خب حل دیگه هان، خدا حضرت داوود رو بفرسته. نه حالا خیلی کار داریم، چون پیش ما بعد حساب هستین باید یه ارزیابی بشین تا ببینیم میشه روی حرفتون حساب باز کرد. وارد مرحله سخت کار میشیم، مرحله سوم، شروع حداقلی با فرماندهی یک فرد صالح غیر از حجت الهی. کارو شروع کنین اما نه با منجی نهایی، بلکه با یه نفر از خودتون. و پیامبرشان با آنها گفت خداوند طالوت را برای زمامداری شما مبعوث و انتخاب کرده است. مرحله چهارم، قربال امتحانات الهی. در چند مرحله خدا امتحاناتی پیش میاره که خیلی از مردم رفوزه میشن و از دور بازی کنار میکشن و فقط اون انسانهای ناب و خالص برای افتخار آفرینی باقی میمونن. مرحله پنجم، استقامت 313 نفر تا آخرین صحنه امتحانات. یعنی عدد 313 توی داستان بنی اسرائیل هم اومده؟ بله که اومده، روایات ما به این قضیه هم اشاره دارن. مرحله ششم، فرارسیدن امداد غیبی سر به زنگاه و برگشتن ورق به نفع مؤمنین. توی اوج تلاش اینا وقتی که دیگه کارت به استخون میرسه، ناگهان حضرت داوود ورق رو بر میگردونه. فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت، به اذن پروردگار دشمن را در هم کوبیدند و داوود جالوت را کشت. در مورد کاراکتر جالوت هم باید سر جای خودش بحث کنی. و مرحله هفتم، بازگشت امارت به دامان ولایت. یادتونه که گفتیم بعد از حضرت موسی بین مرجعیت دینی و مرجعیت سیاسی فاصله افتاده بود؟ حالا بعد از یه دوره طولانی این دوتا توی حضرت داوود جمع میشه. آیش هم اینه، و آتاه الله الملک و الحکمه، و خداوند حکومت و حکمت را به داوود بخشید. بعد از این دیگه پیشرفته حضرت داوود و بعد از اون هم حضرت سلیمان ادامه پیدا میکنه و یه حکومت ایدئال و مثال زدنی به استقرار میرسه. خب کار سختی نیست که همین چند مرحله رو توی جریان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هم ردیابی کنیم. شروع کار به دست غیر معصومه، سید خراسانی، سید یمانی. در مقابلشون هم کاراکتر پلیدی به اسم سفیانی. نقش پررنگ یاران و منتظران، عدد کلیدی 313 و امتحاناتی که برای یاران انصار پیش میاد و توزیع اون خواهد اومد. جالب، خود حضرت داوود برای مردمش زبور میخونه و به مردم میگه ما پیروز شدیم ولی بهتر از ما هم هست. یه روز میرسه که تمام جهان گلستان میشه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در زبور بعد از ذکر نوشتیم بندگان شایستم وارث حکومت تمام زمین خواهند شد. که این آیه به دوران ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف یا دوران دولت و مکنت تمام ائمه تفسیر شده، میتونه اشاره به این معنا داشته باشه که جریان فتح مهدوی نسخه کامل شده ی جریان حضرت داووده که وسعت اون همه عالم رو فرا خواهد گرفت. اجازه هست یه سریم به کتاب کمال الدین شیخ صدوق بزنیم که گفتیم این کتاب برای ما خیلی مهمه. میخوام خیالتون راحت بشه که این ادعای کتاب رو یه عالم جلیل القدر هم 1000 سال قبل گفته بوده. توی قسمتی از کتابش میگه پیشوایان پس از یوشع ابن نون تا زمان حضرت داوود همگی مخفی بودند که این مدت بیش از 400 سال طول کشید. این پیشوایان 11 تن بودند و اقوام آنها مخفیانه به نزد آنها رفت آمد می کردند و آموزه های دینی خود را از آنها می آموختند. پیشوای 11 به مردم مژده داوود را داد که او خواهد آمد و جالوت را از میان خواهد برداشت و فرج و گشایش آنها به دست او خواهد بود. بعد از اون هم به تفصیل جریان حضرت داوود و دوران غیبت و ظهور ایشون را ذکر می کنه. داستان جالب شد نه؟ منتظر ادامه داستان هم باشی. گفتار 8، تمحیص و قربال. خدا عادت نداره کارای بزرگشو به دست سیاهی لشکر انجام بده. خدا فقط انسانهای بزرگ رو برای کارهای بزرگ به کار میگیره. به همین خاطر کسایی که میخوان به دوران ظهور پا بذارن و افتخار یاری امام زمان به نامشون ثبت بشه، امتحانات سختی رو پشت سر میذارن. با توجه به داستان حضرت داوود توی قرآن، ادعای ما اینه که یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم 7 مرحله امتحان رو پیش رو دارن. کتاب خانه 7 در تلیه ظهور هم اشاره به همین امتحان ها داره. اما قبل از پرداختن به تک تک این امتحان ها، خوبه یه صحبتی در مورد فلسفه امتحان ها و سختگیری های خدا داشته باشیم. این قسمت از کتاب متن دلنشینی داره. با دقت بشنوین و لذت ببرین. شروع موفقی رقم می خورد، اما مهمتر از شروع حفظ موفقیت است. گفتند ربنا الله، ادعای بزرگی بر زبان راندند، باید برای قولشان سند اقامه کنند. تنها سند پذیرفتنی هم عمل است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عاقبتش چیست؟ آخر داستان معلوم می شود. عجله نباید کرد، عجله کار شیطان است. هلک المستعجلون، ظاهربین هم نباید بود. آنچه فعلا اتفاق می افتد در پرده تمحیص است، پرده غربال. هر اتفاقی ممکن است بیفتد. ممکن است کسی صبح از خانه با ایمان بیرون برود ولی شب بی ایمان برگردد. دور از انتظار نیست. مدعی زیاد است. شاید خودشان را صاحبان انقلاب هم بدانند، اما به ادعا که نیست. در عمل باید پای کار ماند. امام صادق علیه السلام فرمودند با حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از خاندان عرب افراد کمی همراه خواهند بود. با آن حضرت عرض شد ولی در زمانی ما کسانی که ولایت شما اهل بیت را بر زبان دارند زیادند. حضرت فرمود مردم به ناچار گرفتار غربال امتحانات می شوند و خوب و بد از هم تفکیک می شوند و به زودی افراد زیادی از این غربال سرازیر خواهند شد. تازه اول داستان است. ریزش ها و رویش های چشمگیری در انتظار است. به این فراز و نشیب های موقتی اصلا نباید کاری داشت. راه خود را باید رفت. چون کوه سربین استوار باید بود، چون چشمه‌ای که دائم می جوشد و پیش پایش را نگاه می کند و فقط می رود، پیش باید رفت. عاقبت رسیدن به دریاست، حتی اگر ندانیم. بعضی از مستعجلین دائم ساز مخالف می زنند. در سراشیبی سقوط افتاده ایم. ببین چقدر کم شده ایم. قبلا مساجد شلوغ‌تر بود، قبلا دوزی کمتر بود، قبلا دلها به هم نزدیکتر بود. چه زود دورو برمان خالی شد. کاش اصلا انقلاب نمی کردیم. اما آنها که فضای تمحیص را می بینند که عده‌ای گوی سبقت را از دیگران گرفتند و در مسابقه با خوبان پیش افتادند. دیدنی شدند. عده‌ای البته عقب افتادند. طبیعی است. عده‌ای البته از دور مسابقه کنار گرفتند و تماشاچی شدند. طبیعی است. عده‌ای هم از سر حسادت دائم فریاد می‌زنند تقلب شده است، تقلب، مسابقه را متوقف کنید. به هر حال سراشیبی سقوط نه، دوراهی انتخاب است. یا خوب و خوبتر می‌شوی و یا بازنده. بازنده ها هم اینطور نیست که همه جایشان ته جهنم باشد. کمی عقب ماندند. آفتاب که از سمت خدا طلوع کند، نسیم رحمت خدا که بوزد شامل حال آنها هم می شود. حزب باد بودن که همیشه گران تمام نمی شود. ابان ابن تقلب گوید امام صادق علیه السلام فرمود چه حالی خواهی داشت زمانی که صدمه سختی میان دو مسجد وارد شود و علم و دانش مانند ماری که به سوراخ خود می رود برچیده شود و میان شیعیان اختلاف افتد و یکدیگر را دروغگو خوانند و به صورت هم تف اندازند؟ عرض کردم قربانت شوم، در چنان وضعی خیری نیست. حضرت 3 مرتبه فرمودند تمام خیر در آن حال است، قائم ما برمی خیزد و همه این اختلافات را اصلاح می کند. این خاصیت امتحان است که عده‌ای در آن آب می روند و عده‌ای آب دیده می شوند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، قطعا شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و زیان در مالها و جانها و محصولات کشاورزی آزمایش می کنیم و بشر الصابرین، به استقامت کنندگان بشارت بده. تا اینجا پایان این فراز از کتاب. ما با توجه به آیات سوره بقره به 7 مرحله مقدماتی تا رسیدن به فرج اشاره می کنیم و در هر مرحله از این ابتلاعات 2 شباهت و 2 تفاوت رو توضیح می دیم. شباهت یاران داوودی و یاران مهدی و تفاوت یاران داوودی و اصحاب حضرت موسی. همچنین تفاوت یاران مهدوی و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. البته امتحان ها منحصر در این موارد نیستن، نشانه ها هم منحصر در این نیست، اما اینا که گفته خواهد شد اونایی هن که در پازل انتظار و فرج رکنن و قرآن هم با عنایت به اونها پرداخته. مثلا چه امتحاناتی؟ 1. انتظار، آمادگی برای یاری دین. 2. دشمن شناسی. 3. مسئولیت پذیری. 4. ولایت پذیری. 5. دنیا گریزی، آزمون شکم. 6. نگاه فرامرزی. و مرحله هفتمی که امتحان خیلی مهمی هم هست، ولی اجازه بدین اینجا یه نقطه بذاریم، بقیه رو قسمت بعد و در صوتهای بعد خدمتون توضیح بدیم. ممنون از همراهیتون.